حالا من خودم دیدم از شنونده ها یه همچه اطلاعیه می نویشه که رادیو تهران در نظر داره که از نظر شنونده ها درباره برنامه های مختلف یه پرسش ها و نامه هایی رو تهیه بکنه و در سراسر کشور توزیع کنه. ظاهراً در اون موقع یه تعداد نفراتی رو استخدام میکنه و یه پرسشنامه ای رو تهیه میکنه که تو این پرسشنامه ها اسم خواننده های مختلفی که تو رادیو میخوندن و همینطور اسم برنامه ها رو نوشته بوده و جلوش هم حالا چند تا پاسخ از عالی تا مثلا خوب و متوسط و اینا نوشته بوده که و یه عده میرفتن این پرسشنامه ها رو هم در به منازل و هم توی سینماها، تئاترها و اینها توضیح می‌کردن و مردم اینها رو پر می‌کردن و می‌دادن و این اطلاعات گردآوری و تجزیه و تحلیل می‌شده و بعد از اون به اطلاع مسئولین رادیو می‌رسونده. و جالبه که یکی از مهمترین نتایجی که این کار داشته علاوه بر آگاهی از نظرات مردم، تازه مسئولین وقت رو متوجه این مسئله میکنه که اساساً گیرنده رادیو هنوز چنانچه باید در اختیار مردم نیست و سرانه رادیو در بین مردم کشور خیلی پایینه. چون خیلی از این پرسشنامه ها رو وقتی که در منزل ها میرفتن که ببینن حالا مثلا شما رادیو گوش میکنی یا نه، با این پاسخ رو برو میشدن که ما اصلا رادیویی نداریم.
عجب، بله. بسیار خوب خانم کاوه، اگر اجازه بفرمایید هم این بحث احتمالاً بخواهید درباره این که چجوری رادیو به دست همه این کسانی که نداشتند هم رسید و در واقع تعداد رادیوهای کشور زیاد شد و این بحث رو ادامه بدیم، اگر اجازه بدید در برنامه بعدی این بحث رو پی میگیریم.
حتما در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از روایت جذاب امروزتون، بحث بودجه و بحث آگاهی گرفتن. و فقط این نکته رو هم بگم که بنا به روایت شما پس اولین آگهی هایی که در رادیو در ایران پخش شد مربوط میشه به سال 1333.
دقیقاً همین.
قبل از اون آگهی پخش نمی شده.
نه خیلی.
بله خیلی جالبه. خیلی ممنونم از آگاهی های خوبی که به ما میدید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شما و همه شنونده های عزیز برنامه خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما شنونده های عزیز. صدای خانم گیتی کاور رو شنیدید که روایتگر تاریخ رادیو بودن.
رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهن سالان این مرز و بوم. همچنان همراه شماییم در برنامه هفت اقلیم رادیویی. فرض کنیم شما مشغول گوش دادن به برنامه رادیویی در رابطه با محیط زیست، مثلا آثار مخرب رها کردن پلاستیک ها در طبیعت هستید. محتوا اونقدر جالبه که شما ثانیه به ثانیه بیشتر با اون درگیر میشین و دوست دارین بیشتر و بیشتر بدونید. در انتهای برنامه رادیویی به قسمتی میرسید که گوینده از شما میخواد تا از تجربیات خودتون در رابطه با این موضوع بگین. شما اونقدر از شنیدن این مطلب به وجد اومدین که بیدرنگ دست به گوشی میشین و شروع میکنین به تعریف کردن تجربه یا خاطره خودتون از این موضوع. این یک نمونه از محتوای تعاملیه، محتوایی که شما رو وادار کرده به جای نشستن و شنیدن صرف عضلاتتون رو تکون بدید و دست به کار فیزیکی بزنید. محتوای تعاملی محتواییه که به هر صورت ممکنه کاری کنه تا مخاطبش با او وارد مشارکت فعال بشه.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت؟ بله بلیت شما؟ بله. به خانواده رادیو خوش اومدی.
آخرین باری که دیدمش گل لبخند روی لباش شکوفا بود، لبخندی که هیچ وقت از خاطرم نمیره. خاطرم هست اون موقع ها زمانی که هم مدرسه بودیم خیلی رادیو رو دوست داشت، همیشه به آهنگاش گوش میکرد. میگفت من بالاخره یا خواننده میشم یا آهنگساز و کارام از رادیو پخش میشه. اما یه روز در اثر یه سانحه به طرز غریبی از این دیار، از این سرزمین و از این دنیا رفت و منو گذاشت با یه عالمه خاطره. خاطراتی از جنس دلتنگی، خاطراتی از جنس یادآوری روزهای خوب زندگی. بعضی از آهنگا آدمی رو میبرن به ناگوجا آباد. اصلا خاصیت آهنگایی که باهاشون خاطره داریم همینه. بعضی از آهنگا تو رو میبرن به یه جای خوش آب و هوا تا حس و حال بهتری پیدا کنی. بعضی وقتا هم برعکسش اتفاق میافته، دل و روح تو آزرده خاطر میکنه. اما به هر حال زندگی ادامه داره و من هر بار با گوش دادن به رادیو خاطرات دوست از دست رفتم رو زنده می کنم و به یاد دوران خوش مدرسه و بچگی ها می افتم. امیدوارم شادی و نور در لحظه زندگیمون جریان داشته باشه. رسانه ی امید و آگاهی.
این صدایی که به گوش شما میرسه حاصل مهارت و نکته سنجی و هنر صدابردارها در رادیوست. صدای گوینده ها و صدای برنامه رو صدا بردار هان که میپزند و میفرستند روی آنتن تا یه صدای خوب به گوش شما برسه. اجازه بدید که با این صدا بردار ها هم صحبت بکنیم، ببینیم که توی کارشون اصلا چی کار میکنن. الان میخوام با جناب آقای نورالله حیدری صدا بردار محترم صحبت بکنم. آقای حیدری سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای مومنی عزیز، همکارای عزیزتون، تهیه کننده محترم برنامه آقای راز، بقیه عوامر و همچنین شنوندگان فهیم و با ارزش برنامه وزین هفت اقلیم و همچنین شنوندگان محترم رادیو وزین فرهنگ، عرض ادب و سلام و ارادت دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین که با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای حیدری شما از کی وارد این حرفه شدین؟
در مورد ورودم به سازمان، دقیقا همون سالی که من از دانشگاه فارغ التحصیل می شدم، سازمان از طریق فراخوان عمومی برای جذب نیروهای متخصص اعلام فراخوان کرده بود. از طریق روزنامه ها من متوجه استخدام در سازمان صدا و سیما شدم. این موضوع مربوط به سال 1379-80 که بلافاصله من اقداماتم برای ثبت نام و طی مراحل استخدام در سازمان صدا و سیما شروع کردم، مدارکم رو ارسال کردم. بعد از مدتی زمان آزمون کتبی رو اعلام کردن که ما در موقعی که اعلام کرده بودن با دریافت کارت ورود، مجوز ورود به آزمون، در روزی که مشخص کرده بودن برای آزمون استخدامی، در اون آزمون شرکت کردیم و با توجه به رشته‌ای که تحصیل کرده بودم در رشته های فنی مهندسی و به خصوص رشته صدا برداری من شرکت کردم و در اون آزمون پذیرفته شدم.
خب بعد از اینکه وارد شدین چی کار کردین؟
جناب آقای مؤمنی، مراحل استخدامیمون که انجام شد، مراحل آزمایشات و معاینات پزشکی و بقیه مراحل گزینش و این مراحل که یه مدتی هم زمان بره، بعد از اون اواخر سال 81 اوایل سال 82 من پس از طی کردن تمام این مراحل ابلاغ و حکم قانونیم صادر شد. ابتدا به من اعلام کردن که شما تعهد مراکز دارید. یکی از مراکز صدا و سیما در یکی از استانها شروع کار کردم و همزمان مراحل آموزش حین خدمت به دانشکده صدا و سیما، اون موقع دانشگاه صدا و سیما دانشکده بود، در سال 82 اگه اشتباه نکنم آذر ماه 82 اعزام برای ته مراحل آموزش حین خدمت شدیم. پس از گذراندن مراحل آموزش که حدوداً 4 ماهی طول کشید، بعد از اون در اون مرکز مشغول کار صدا برداری شدم. بعد از حدود 5 سال تو اون مرکز فعالیتم رو انجام دادم، تقاضای انتقالی کردم. پس از مراحل خیلی مشکل تونستم، چون من در تهران آزمون داده بودم، تونستم مراحل انتقالیم انجام بشه و وارد معاونت صدا و پخش رادیو بشم.
اون اولی که وارد این حرفه شدین، پس رفتین توی یکی از مراکز، درسته؟ کدوم مرکز رفتین و حالا که اشاره میکنید کدوم مرکز، لطفاً که کم خاطره بازی هم بکنیم ببینیم که اصلا شروع کار شما چجوری بود، چون اون روزای اول یه خاطره هایی برای آدم پیش میاد، یه اتفاقایی پیش میاد که خاطره میشه و همیشه توی ذهن آدم میمونه.
من مرکز صدا و سیمای لرستان شهر خرم‌آباد بودم و چون مرکز محل تولدمون بود، استخدامی که سازمان صدا و سیما داشت هم برای تهران بود هم برای مراکز استانها، که گزینه مراکز استانها رو برای ما اعلام کردن که شما استانها پذیرفته شدید. در مرکز لرستان مشغول کار شدم. تو اون مرکز هم الحمدلله خاطرات، حالا من فکرم از حوصله برنامه شما خارج باشه، والا در مرکز لرستان، مرکز استان خودمون بوده که بومی اونجا بودم، من 5 سال ابتدایی رو در همون شهرستان خودمون، روستای خودمون طی کردم، بعد از اون برای ادامه تحصیل به تهران اومدم. در اون مرکزم حدود 5 سالی که اونجا طی می‌کردم دوستان بسیار عزیزی داشتیم، هنوزم ارتباط داریم با دوستانمون. تو اون مرکزم مشغول فعالیت بودیم، اتفاقا تو هم رادیو مرکزم من مشغول فعالیت بودم و خاطرات خیلی خوشی هم دارم. خوشبختانه الان هم اون مرکز شده مراکز خوب صدا و سیماست، برنامه های خوبی هم خیلی موقعات و جشنواره ها دارن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای نورالله حیدری، شنوندهای ارجمند. من با یکی از صدا بردارهای رادیو صحبت میکنم، آقای نورالله حیدری.
رادیو همواره موج از خاطرات قدیمی رو که در انزوای پستوخانه های ذهنمون متروک افتادند زنده میکنه.
آقای حیدری، بعد از اینکه آموزش هایی رو شما گرفتید برای اینکه وارد این حرفه بشید، بعد در حین کار در طول این سالهایی که فعالیت کردین چیا یاد گرفتین؟ گاهی پیش میاد که آدم اصلا میبینه که من باید وارد این کار میشدم به صورت عملی تا بعضی چیزا رو یاد بگیرم، انگار که مثلا توی اون آموزش های اولیه درست حالا یه چیزهایی که آموزش های اولیه داده میشه، اما بعدش انگار که خیلی از این اتفاق ها میافته. شما بفرمایید که بعد از اینکه وارد شدین چیا دستگیرتون شد، حالا هم توی لرستان که بودین و بعد هم که تشریف آوردین تهران.
خب از ابتدای ورود به کار صدا برداری که در مرکز لرستان شروع شد، با ابتدایی ترین موارد صدا برداری رو بعد اونجا فرا می گرفتیم، از پیشکسوتان و کسانی که تو حرفه صدا برداری بودن، از همکاران عزیزمون هم اگه بخواییم یاد و نامی ازشون ببریم، دوستان آقای جان احمدی بودن، آقای دالون بودن، آقای عمرانپور بودن، اینا پیشکسوت های صدای اونجا بودن که ما به محض ورود به اون مرکز هم کارو در تحت نظارت اونها و هم با آموزش اونها شروع کردیم. موارد در حد آشنایی با میز صدا بود. اون موقع اشتباه نکنم مرکز لرستان سرهای آنالوگ اشتونبرگر بودن، هنوز اشتودر هم اونجا نصب نشده بود که پس از مدتی ساختمان جدیدی معاونت فنی اونجا احداث کرد و دستگاه جدید اشتودر جدید آنیر دیجیتال اونجا نصب کردن. ما با همون دستگاه آنالوگ کار رو شروع کردیم و از اساتید و صدابردارای پیشکسوت اونا استفاده کردیم، مطالبی که لازم بود به صورت عملی و تجربی در پیش اونا به عنوان کارآموز یاد میگرفتیم و در مواقعی که توانایی داشتیم بتونیم خودمون انجام بدیم تحت نظارت اونا شروع به کار میکردیم. موارد تئوری را معمولا از جزوه ها، از مقالات، از مطالبی که لازم بود مطالعه میکردیم تا اینکه ما فراخوانده شدیم برای آموزش. بعد از این تجربه ها و مطالعات و اطلاعاتی هم که از رشته خودمون، رشته تحصیلی من رشته برق الکترونیک بوده، با معمولا مقوله صوت و مخابرات تو رشته الکترونیک به صورت تخصصی بررسی میشه، اطلاعات پایه‌ای و همچنین تخصصی دسترسی بهشون داشتیم و از اونها خیلی موقعا در رابطه با صدا برداری هم به صورت خیلی جدی میشد استفاده کنیم.
برای صدا برداری کردن توی رادیو میتونیم انواعی رو در نظر بگیریم، مثلا بگیم که این صدا بردار، صدا بردار برنامه زنده است، صدا بردار پخشه، چون الان هم اینجا داریم دیگه، مثلا من خیلی از همکارانمون رو عموما توی پخش میبینم، یعنی اونجایی که برنامه‌های زنده پخش میشه، و بعضی از همکارانمون رو فقط در همین قسمت تولید میبینم. آیا اینها با هم دیگه متفاوته؟ اگر که بخوایم تقسیم بندی بکنیم، صدا بردار تولید با صدا بردار پخش با هم دیگه تفاوت میکنن؟
جناب آقای مؤمنی، خودتون مستحضری که برنامه‌هایی که از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش میشه، حالا به خصوص مبحث ما در مورد رادیو میباشه که محل کارمون و فعالیتمون بیشتر تو این زمینه بوده، برنامه‌ها یا تولیدی هستن یا به صورت مستقیم روی آنتن میرن. برنامه‌های تولیدی در استودیوهای تولید ابتدا ضبط میشن و پس از رفع ایرادات و اون کارهایی که به صورت ویرایش روشون انجام میشه، اگه مشکلی از نظر صدا، از نظر محتوا داشته باشه، پس از رفع این موارد برای پخش به روی آنتن و استودیوهای پخش ارسال میشه. برنامه‌های زنده مستقیما از استودیوهای پخش زنده رادیو روی آنتن میرن. خاطرات ما حالا بیشتر مربوط به پخش میشه، یعنی برنامه‌های زنده‌ای که مستقیم روی آنتن میرن. من بیشتر فعالیتم همونطوری که خودتون مستحضر هستید در پخش رادیو بوده، بر به خصوص شبکه بسیار محترم فرهنگ برنامه‌های زیادی از جمله برنامه‌های شما که با نام هفت اقلیم و این برنامه بسیار برنامه پر مخاطب و مخاطب پسندی می باشه که از همون ابتدای ورودم به تهران در شبکه فرهنگ با این برنامه خودم مانوس بودم و صدا برداری این برنامه رو خیلی موقعا به عهده داشتم. خاطرات خیلی خوب و خیلی جالبی از این برنامه در پخش قدیم، این برنامه به صورت یک ساعت و نیم زنده پخش می شد، هر روز اختصاص به یه موضوعی داشت، در مورد تئاتر، در مورد سینما، در مورد معماری، هنرهای معماری و موارد دیگه که حالا بعضی مواردش مورد توجه ما هم بود. شبکه‌های دیگه، همه شبکه‌های رادیویی ما شیفت داشتیم و فعالیت داشتیم. برنامه‌های حالا چون مورد به خصوص راجع به برنامه هفت اقلیم صحبت میکنیم، بیشتر توجهمون از رادیو فرهنگ و هفت اقلیم بود. موارد دیگه تو شبکه‌های دیگه همین الان هم مشغول هستیم و از زمانی که من وارد شدم نظارت ما به صورت برنامه های تولیدی رو باید نظارت کنیم، از نظر صدا، از نظر کیفیت روی آنتن قابل پخش باشه، قابل پسند برای مخاطب و شنونده باشه. برنامه های زنده هم که همه موارد دیگه از نظر سطح کنترل، سطح لول صدا، کیفیت صدا، تمام اون مواردی که لازمه برای اینکه یک صدای خوب و مخاطب پسند عرضه بشه به جامعه‌ای که مخاطب ما هستن و شنونده رادیو هستن، باید تمام این موارد رو به صورت یک نیروی فنی و همچنین صدا برداری علاوه بر مهارت فنی، مهارت هنری هم لازم داره و یه صدا بردار از پیشکسوتامون آموختیم که خیلی موقع بدون اینکه توجه به موارد فنی بکنن از روی صدا تشخیص میدادن که چه ایرادی چه عیبی صدا رو آنتن وجود داره و اینا رو ما گوشزد میکردن تا رفع کنیم.
یک گروه برنامه ساز از عوامل گوناگونی تشکیل شده دیگه، یک کسی مینویسه، یکی سردبیری میکنه، تهیه کنندگی میکنه، گوینده داره، هماهنگی داره، ارتباطات داره و صدا بردار داره. صدا بردار توی این چرخه مشخصا چی کار میکنه؟ درسته که صدا برداری میکنه، اما در پیوند با دیگر عوامل نقشش چجوریه؟ این رو یکم برای ما توضیح بدین لطفا.
کاملا فرمایش شما درسته. تمام عوامل از تهیه کننده محترم برنامه که مسئولیت اصلی و در حقیقت رهبری تیم برنامه ساز و به عهده داره، عوامل دیگه گوینده محترم برنامه که مسئولیت مهمی، هماهنگی محترم برنامه که مسئولیت‌های مهم و زحمات زیادی رو متحمل میشن، صدا بردار در این برنامه وظیفش در اصل اون صدایی که گوینده پشت میکروفون ادا میکنه و منابع دیگه‌ای که لازمه و در تحت اختیار تهیه کننده است از طریق دستگاه‌هایی که منابع دیگه، آیتم‌ها، برنامه‌های تولیدی، صداهایی که باید ضبط بشه، اون گزارش‌هایی که قبلا تهیه شده، همزمان اینا باید هماهنگ با صدای گوینده، پس از اعلام گوینده، تمام این موارد به صورت یک کار مفید و شایسته و قابل ارائه باید انجام بشه. کار اصلی صدا بردار اینه که این صدایی که از گوینده به میکروفون ارسال میشه و بقیه منابع رو بتونه به طور مفید، صدایی شایسته و صدایی که قابل ارائه به پخش باشه، اینو بتونه مدیریت کنه از طرف، از با توجه به دستگاهی که در اختیار داره، امکاناتی که صدا بردار در اختیار داره از بابت تولید صدا و ارسال صدا، با دستگاه میکسر تمام این کارها رو باید مدیریت کنه، میکروفون گوینده رو باید تنظیم کنه، اون شرایط فاصله گوینده با میکروفون، صدا آکوستیک داخل رو باید نظارت داشته باشه، صدای بلندگوهای داخل رو باید مرتب نظارت و تنظیم کنه، روی میکسر صدا تمام کارهایی که از بابت فیدرها، از بابت اکولایزرها، از بابت فیلترها، از بابت ارائه اکو هنگامی که لازمه، همه این موارد وظیفه صدا بردار برنامه است که یه صدایی خوب با کیفیت و مورد پسند مخاطب بتونه در نهایت روی آنتن ارائه بده.
آقای حیدری خیلی ازتون سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. آرزو میکنم که همیشه سلامت و برقرار باشین. شما رو به خدا میسپارم تا درودی دیگر.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خیلی متشکرم از این لطفی که در حق من داشتید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
هفت اقلیم رادیویی هر هفته از ساعت 16 تا 17. مسابقه های رادیویی یکی از جذابترین برنامه های تعاملی برای مخاطب هستند. یکی از روش های فعال کردن مخاطب در محتوا طراحی شده. مخاطب به پرسش های مسابقه شما پاسخ میده و بازی مفرح و هیجان انگیزی رو با شما شروع میکنه. این تازه ابتدای کاره. اگر مسابقه شما برنده و بازنده هم داشته باشه، هیجان از این هم بیشتر میشه. به محض اینکه نتایج مسابقه اعلام میشه و برنده ها جایزه میگیرن، میبینیم که این محتوای تعاملی چه تأثیر بی‌نظیری بر پویایی برنامه گذاشته و هر بار مخاطبان بیشتری وارد این بازی میشن و به این ترتیب مشارکت فعال روز به روز بیشتر میشه. ارزیابی برنامه رادیویی توسط مخاطب هم یکی از بهترین انواع محتوای تعاملیه. ارزیابی اساتید در پایان هر ترم دانشگاه رو که به خاطر دارید. این نوعی محتوای تعاملیه که دانشجو رو وادار به تعامل میکنه. چون این محتوایی علاوه بر برانگیختن واکنش مخاطب رادیو به شما کمک میکنه تا نقاط ضعف و قوت برنامه رو از منظر مخاطبان بشنوید و متوجه بشید که کجای کار رو اشتباه رفتید و چه نقصی در فرایندهای تولید و ارائه شما وجود داره و بازخورد مخاطب نسبت به عملکرد عوامل برنامه شما چطوره. همه این موارد با یک تماس ساده با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان برای برنامه سازان قابل فهمیدنه و به کمک نتایج ارزیابی ها در روابط عمومی سازمان صدا و سیما میشه نیازهای مخاطبان رو شناسایی کرد و برای تولید محتوا ایده گرفت. این روش حتی به برنامه ساز کمک میکنه که عملکرد خود نسبت به دیگر برنامه های رادیویی رو بسنجه و در جهت پیشرفت قدم برداره. به پایان برنامه هفت اقلیم رادیویی امروز رسیدیم. سپاس از همراهی همه شما شنوندگان صمیمی و قدیمی رادیو این رسانه پویا و ماندگار. در پناه حق و در سایه الطاف خداوند مهربان باشید. از بخیر، خدا نگهدار.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شادابی و نشاط با قارچ دزفول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزفول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزفول.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه.